ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. مولوی عبدالحمید خواستار حضور زنان در مراسم نماز روز عید اهل سنت شد. پلیس فتو از تعطیلی 5000 وبسایت شرط بندی فوتبال خبر داد. و به گفته یک مقام آگاه اردنی، این کشور سفیر خود را از ایران خارج کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان صبح جمعه و در جریان اقامه نماز اهل سنت زاهدان در اقامه کم سابقه خواستار حضور زنان اهل سنت در نماز عید فطر شد. زنان بلوچ اهل سنت اجازه شرکت در نماز عید فطر را ندارند و این نماز تنها میان مردان اهل سنت برگزار می شود. مولوی عبدالحمید سال گذشته نیز در فتوایی خواستار مشارکت بیشتر زنان در مسائل اجتماعی شده بود و در شهریور ماه سال 96 اعلام شد که 22 زن ریاست شوراهای روستاهای خود در بخش مرکزی خاش را بر عهده گرفتند. تعدادی از این زنان در گفتگو با روزنامه شرق فتوای مولوی عبدالحمید را تأثیرگذار و مثبت دانسته بودند. مراسم مذهبی اهل تشیع در ایران با حضور زنان برگزار می شود. علی نیکنفس رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری می گوید در آستانه جام جهانی پلیس فتا 5000 سایت شرط بندی فوتبال را بسته و 700 تن را نیز در این رابطه دستگیر کرده است. به گفته آقای نیکنفس 750 پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری میگوید این وبسایت ها علاوه بر مهیا کردن بستر شرط بندی و قمار دست به کلاهبرداری نیز میزدند. قمار و شرط بندی به موجب قانون مجازات جمهوری اسلامی ممنوع است و مجازات آن از 1 تا 6 ماه حبس یا 74 ضرب شلاق است. شرط بندی بر مسابقات فوتبال هین برگزاری جام جهانی در کشورهای مختلف بسیار رایج است و روزانه میلیون ها تن در سراسر جهان روی تیم های برنده هر رقابت یا برنده نهایی شرط بندی می کنند. شبکه خبری العربیه متعلق به عربستان سعودی به نقل از یک مقام بلندپایه اردنی اعلام کرد که بر اساس تصمیم دولت اردن سفیر این کشور در ایران صبح جمعه به عمان پایتخت اردن بازگشته و جایگزینی هم برای او معرفی نشده است. این مقام آگاه به العربیه گفته است که دولت اردن تصمیم ندارد در حال حاضر سفیر دیگری برای ایران انتخاب کند. به گزارش العربیه این مقام اردنی نگرانی کشورش از دخالت‌های منطقه‌ای ایران و لزوم حفظ امنیت عربستان سعودی و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را دلیل این تصمیم اعلام کرده است. ایران هنوز خروج سفیر اردن را تایید نکرده و به این خبر واکنشی نشان نداده است. اردن و عربستان سعودی با یکدیگر رابطه دوستانه‌ای دارند. پس از بروز بحران مالی در اردن و تظاهرات و اعتراضهایی که در پی داشت، ملک سلمان پادشاه عربستان روز 22 خرداد قبول کرد که در یک بازه 5 ساله 2.5 میلیارد دلار به اردن کمک مالی کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران با انتقاد از آنچه او سفرهای تفریحی غیر ضروری به خارج از کشور خواند، خواستار حذف این نوع سفرها از سوی ایرانیان شد. آقای خامنه‌ای اضافه کرده است که منظورش سفر حج و سفرهای زیارتی دیگر نیست. پیش از این ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به منتقدانش درباره ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفته بود ایرانیان بیش از حد معمول سفر خارجی می‌روند. او منظورش از حد معمول سفر خارجی را توضیح نداده است. آیت الله خامنه‌ای همچنین در خطبه‌های نماز عید فطر با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و آنچه که توطئه دشمن در فشار اقتصادی به مردم خواند گفت جنگ روانی برای به گفته او تضعیف مردم در جریان است. طی روزهای گذشته همزمان با افزایش قیمت دلار و سکه، قیمت خودرو و برخی مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و روغن نیز در ایران افزایش یافته و عملکرد اقتصادی دولت با انتقاد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها روبرو بوده است. و یک پناهجوی ایرانی 26 ساله که در کمپ پناهجویان استرالیا در ناورو نگهداری می‌شد در اقدامی که خودکشی به نظر ببخشید
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اقدامی که خودکشی به نظر می‌رسد جان خود را از دست داده است. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر را شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید با اجرای نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشه.
بیرخونش بی خوده.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 از وقت تهران. سلام میکنم به شما و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه ما هستید، همراه با رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تا ساعتی دیگر اولین بازی ایران در جام جهانی روسیه کلید خواهد خورد و سود خواهد خورد. همراه ما باشید، درباره جام جهانی با شما صحبت میکنیم. همه نگاه ها به روسیه است و امروز روز غرور ملی برای میلیون ها ایرانی. بازی نخست ایران مراکش تا ساعتی دیگر در سن پترزبورگ روسیه سوت میخوره. شما درباره حضور ایران در روسیه، چشمانداز بازی هاش و بخت تیم ملی در این جام چه فکر میکنید؟ همزمان از سفرهای پرتعداد مسئولان به روسیه گرفته تا حذف نیمی از ضربان یک ملت یعنی زنان از یکی از پوسترهای جام جهانی و ماجراهای نایکی و آدیداس، نگذاشت جام جهانی 2018 برای ایران بی حاشیه بمونه. درباره حاشیه های جام جهانی چه فکر میکنید؟ ایران در روسیه 2018، از متن تا حاشیه ها. من نیوشا بقراطی هستم و این ساعت 6 رادیو فردا. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم و زنده شما رو وصل میکنه به استودیو. ساعت 6 امروز درباره جام جهانی 2018، حضور ایران در روسیه و حاشیه های اون صحبت میکنیم. همراه ما امروز در برنامه ساعت 6 آقای مهدی رستمپور رو داریم و آقای فریبرز غریب، هر دو از همکاران ورزشی رادیو فردا. پیش از این که بریم سراغ دوستانمون، همکارانمون و نظرات اونها رو بشنویم و نظرات شما رو بشنویم، راه‌های ارتباطی دیجیتال رو هم براتون تکرار میکنم. اگر اهل تلگرام هستید میتونید از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. میتونید پیام صوتی برای ما بفرستید. این پیام های صوتی رو در خلال برنامه پخش خواهم کرد. از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید. فیسبوک لایو در صفحه رادیو فردا داره الان صدای ما رو پخش میکنه. اون زیر هم میتونید با هم به گفتگو بپردازید و وارد بحث بشید. صحبت میکنیم همونطور که گفتیم در مورد حضور ایران در جام جهانی روسیه 2018. مهدی عزیز به تو سلام میکنم و ممنونم که همراه مایی.
درود نیوشا بقراطی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا در خدمتون هستم.
فریبرز عزیز به شما هم سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستی.
من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم.
بسیار عالی. اجازه بدید قبل از این که نظر شما دوتا رو بپرسیم درباره بازی‌های امروز، بریم و همراه بشیم با یکی از شنوندگان رادیو فردا، ببینیم که درباره جام جهانی چی داره بگه.
آقا نیوشا، من شنیدم که گفتن تیم ملی کشور ما اولین تیمی بود که وارد روسیه شد. همون لحظه خیلی دعا کردم، واقعا از صمیم قلب دعا کردم، گفتم خدایا این تیم اولین تیمی بود وارد روسیه شد، خدا نکنه اولین تیمی باشه برای خروج از روسیه. خیلی آرزو داریم تیم ما این دوره از گروه خودش صعود کنه، واقعا جز آرزوهامونه، و اگه بتونه از 1/16 به 1/8 بره که دیگه میشه گفت که ما سقف جام جهانی رو تو 1/8 برای بچه‌هاش میگیم. بچه‌ها شاهکار کردن، واقعا غرور ملی رو اینا شکفتن اگر به اون مرحله برسیم، و فکر می‌کنیم اگر به اون مرحله برسیم کاپ جام جهانی رو ما تو 1/8 زودتر از جام جهانی برده ایم.
بسیار خوب، این هم نظر یکی از دوستان و شنوندگان رادیو فردا بود که از طریق تلگرام با ما در میون گذاشته بود. پیش از این که بریم و نظر کارشناسان ورزشیمون رو امروز بپرسیم درباره این که بخت ایران چه هست در جام جهانی 2018، اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم کیوان حسینی، خبرنگار رادیو فردا، گزارشگر ما و همکارم در اینجا که به روسیه رفته، تا درباره حال و هوای بازی‌ها، تا درباره جزئیات و حواشی ماجرا برای ما بیشتر توضیح بده. کیوان، به تو سلام میکنم در سن پترزبورگ و میدونم که تقریبا حدود یک ساعت دیگه باید وارد استادیوم بشیم. برای ما کمی از حال و هوای شهر بگو، از ایرانی‌ها، تماشاچیایی که اونجا می‌بینی و مسائلی که می‌تونه برای شنونده‌های ما جذاب باشه.
سلام عرضون این تا وسطان رادیو فردا. حالا قضیه کارشناسا چی فکر میکنن درباره نتیجه بازی ایران و مراکش؟ فضایی که اینجا حاکم هست این هستش که ایران باید ببره. بسیاری از طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران هرچی که به بازی نزدیکتر میشیم امیدوارتر و امیدوارتر میشن. حتما که دوله کارشناسای فوتبال رو کار کردن از تیم مراکش ضعیف‌تر باشه، اما یه امید خیلی جدی وجود داره بین ایرانیا که ایران این بازی رو میبره. من الان در نزدیکی استادیوم هستم. به طور کلی فضای خیلی فوق‌العاده حاکی از سر شهر سن پترزبورگ به دو دلیل. اصلا اینکه سن پترزبورگی ها ملت
متاسفانه کیوان، ما صدای تو رو خیلی خوب نداریم، صدات قطع و وصل میشه. اگر برات امکان داشته باشه که محلت رو کمی تغییر بدی، شاید صدات رو بخوایم صافتر شفافتر داشته باشیم. امکانش رو داری الان؟ اگر که
امیدوارم که الان صدا بهتر شده.
الان صداتو میشنوم. آره صداتو بهتر.
آره به خاطر اینکه نزدیک استادیوم هستم مثلا به این دلیل اینجا خیلی هم شلوغه و میتونی حرف بزنی که طرفدارای تیم ملی با هیجان خیلی زیادی دارن تیم ملی فوتبال ایران رو تشویق میکنن، ضمن اینکه مراکشی هم هستن و از همین بیرون استادیوم یه سری کورکوری آغاز شده. اما نکته که دوست دارم بگم این هستش که سن پترزبورگی ها مهمان نوازهای بسیار ترجیحی هستن. با اینهایی که صحبت کردم همه تجربه های خیلی خوبی داشتن از محل های مختلفی که رفته بودن، ضمن اینکه شهر هم کاملا آماده است برای برگزاری جام جهانی. محل های مخصوصی رو تدارک دیدن برای اینکه طرفداران تیم ها بیان و اونجا جشن و پایکوبی بکنند و ایرانی ها و مراکشی ها میتونم بگم حد اکثر استفاده رو از این مکان‌های ویژه بردن. هر جا که ما رفتیم خیلی شلوغ بود و ایرانی ها مشغول جشن و پایکوبی بودن و الان هم که نزدیک به بازی شدیم همه با امید دارن میرن به سمت استادیوم، هرچند که مراکشی ها بسیار امیدوارن و وقتی با مراکشی ها که صحبت میکنیم اونها اعتقاد دارن که توی این گروه به هر حال دو تا بازی خیلی سخت جلوی پرتغال و اسپانیا پیش رو خواهند داشت و یه احساسی هم دارن که حتما این بازی رو جلوی ایران برنده میشن، ضمن اینکه فکر میکنن اگه بخوان از این گروه صعود بکنن راه دیگه‌ای هم ندارن و برای همین وقتی که صحبت میکنی و کلکوریا رو گوش میکنی بین ایران و مراکشی ها میبینی که هر دو طرف خیلی امیدوارن که این بازی اول رو ببرن.
بسیار خوب، ممنونم از تو کیوان. کیوان حسینی همکارم که در سن پترزبورگ منتظره تا اولین بازی ایران در جام جهانی روسیه آغاز بشه، بازی ایران مراکش، تا ساعتی دیگه. کیوان با تو همراه خواهیم بود، در بخش‌های بعدی خبری هم با ما همراه خواهی شد با شنوندگان رادیو فردا و از آخرین‌ها برای ما خواهی گفت. برگردیم سراغ میهمانان امروزمون، کارشناسان ورزشیمون. مهدی، از تو شروع می‌کنم. اجازه بده پیش از این که بریم سراغ محورهای مختلفی که می‌خواستیم دربارش صحبت بکنیم و خیلی از حاشیه‌هایی که دربارش صحبت زیاده، پیش از بازی شاید جذاب باشه که بخوایم دربارش حرف بزنیم، اجازه بده که درباره همین امیدواری‌ها، خوشبینی‌ها بپرسم. شنونده‌ای هم که صداش رو در ابتدای برنامه پخش کردیم صحبت از یک هشتم می‌کرد. فکر می‌کنی بخت ایران در جام جهانی روسیه چطور هست؟ دست کم تا اینجایی که ما میدونیم اطلاع داریم این هست که سه تا تیم قدر قدرت در مقابل ایران ایستاده.
به خدمت فریباشخان غریبم سلام عرض میکنم. همینطوره نیوشا جان، گروه بسیار سختیه. یعنی همین الان که گروه آ داره بازیاش برگزار میشه و حالا نتیجه هم زنده بگیم دیگه، اروگوئه و مصر با هم دارن بازی میکنن و تا این لحظه گلی رد و بدل نشده دیگه، چیزی هم از بازی نمونده. اگر ایران به جای عربستان تو گروه آ بود خیلی شرایطش فرق میکرد، ولی خب وقتی توی گروهی قهرمان جام جهانی و قهرمان جام ملت اروپا قرار دارن کار سخت میشه. با این اوصاف به هر حال هیچ تیمی برای باختن و حذف شدن پا به جام جهانی نمیذاره. به همین خاطر همونطور که کیوان هم گفت این بازی برامون در واقع فینال محسوب میشه برای هر دو تیم، هم مراکش هم ایران، که سه امتیاز بازی امیدوار میکنه برای ادامه راه. و برتری در این مسابقه در واقع تیم رو تا آخرین دقیقه از مرحله گروهی تو تورنمنت حفظ میکنه که امیدهای خودش رو در واقع نگه داره برای اینکه شانس صعود داشته باشه، با توجه به خصوصا اتفاقاتی که برای اسپانیا افتاد و این امید که میشه مقابل پرتغال به هر حال یه مساوی در آورد، این بازی و سه امتیاز این بازی فوق‌العاده تعیین کننده است.
منظور از اتفاق در واقع برکناری سرمربی اسپانیا بود دیگه، درسته؟ بله. بسیار خوب، برگردیم سراغ آقای فریبرز غریب و نظر ایشون رو بپرسیم. فریبرز جان شما چی فکر میکنید در مورد بخت ایران؟
من هم سلام میکنم خدمت مهدی عزیزم. بله، همونجور که بچه ها اشاره کردن نیوشا جان، این فوتبال اصلا بازی امیده، به قول مهدی هیچ کس نمیاد که ببازه. یه اشاره ای هم بکنم، حالا راجع به این برکناری مربی اسپانیا گفتیم، حالا یه جای امیدواری برای ما شده. چند لحظه قبل من یه جایی خوندم که یکی از روزنامه اسپانیایی گزارش داده که رونالدو رو همین امروز یکی از دادگاه های اسپانیا به خاطر مسائل مالیش محکوم کرده، جریمه، حتی صحبت از حبس. اینا دست به دست میده، یه سری مسائل حواشیه که اینا یه چیزایی داره ماما میگه که انرژی مثبت برای تیم ملی هست. تیم ملی امروز نماینده 80 میلیون ایرانی میره تو زمین، تماشاگرها هستن. این همه خود بچه‌ها از اردو خبر اومده بود طی چند روز گذشته با کارلوس کیروش، اینا همدل شدن که حالا اصلا مسئله برد و باخت و من به عنوان یه فوتبالی میذارم کنار، اون بازی در خور ایران رو مثل همون جام جهانی قبلی روبروی آرژانتین بچه‌ها میتونن. ما هیچی از نظر نفر به نفر کم نداریم، شاید اونا فوق ستاره توشون باشه، البته مراکشی ها زیاد نه، دو تا بازیکن به نظر من بیشتر از ما ندارن که اونم در اگر بخوایم پخش کنیم بین بازی تو تاکتیک تیمی گم میشه. من فکر میکنم کارلوس کیروش امروز بتونه بچه‌ها رو از نظر روحی و روانی، غیر از حالا مسائل تکنیک تیمی و تاکتیک نقشه برای مسابقه روبرو مراکش، تجهیز بکنه که برن جلو و بتونن بهترین بازیشونو، چون مهمترین بازی این بازی اوله، اون چی که ما در توان داریم باید رو بکنیم که یا سه امتیاز یا حداقل با یه امتیاز بریم که به قول مهدی تا آخر امیدوار باشیم، بازی بعد با اسپانیا، بازی بعد با پرتغال بتونیم امیدواری رو تو اردو حفظ بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از هر دوی شما دوستانم در رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون و چند نظر از اونها بگیریم و بشنویم. برمیگردیم، درباره مسائل زیادی میخوایم با شما صحبت بکنیم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454، در حالی که حدود 72.3 دقیقه، یعنی 1:10:12 مونده به آغاز اولین بازی ایران در جام جهانی روسیه، همراه شما هستیم در برنامه ساعت ششم. از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام میتونید همراه ما باشید. بریم سراغ حامد و نظر او رو بپرسیم. حامد عزیز به تو سلام میکنم و نظر شما چیه درباره حضور ایران در روسیه در جام جهانی امسال؟
سلام خدمت شما آقای بغراتی، منم خیلی خوشحالم و اولی که تبریک میگم به خاطر اینکه ما رفتیم بالاخره تا جام جهانی و این نشون میده که واقعا ما این قدرت و اقتدار رو حداقل تو فوتبال داریم. من خیلی چشمم روشنه به این بازی، اول اینکه خب بعد از برکناری حالا نمیدونم چیز اسپانیا، سرمربی اسپانیا، ایران شانس پیروزی بیشتری داشته، از طرفی هم حالا ما
شما فهم کنی که ایران شانس صعود داره
بسیار زیاد، با توجه به اینکه میگم این گربه روسی هم پیش بینی کرده که ما تو مراکش رو میزنیم. من خیلی چشم روشنه نسبت به این قضیه، دلم روشنه و خیلی خوشحالم از این قضیه و من امیدوارم که بچهای ما همیشه قیور مردانه تو میدان فوتبال جنگیدن و مبارزه کردن و مسابقه دادن. این دفعه هم اینجوری، یعنی ببینید چشم 80 میلیون ایرانی الان به این بازی، نه تنها 80 میلیون، شاید کل دنیا دارن دقت میکنن به این بازی و من خیلی امیدوارم و من دست به دعا بلاشتم حالا امروز روز عید فطر رو دعا میکنیم که انشالله این بازی رو با نتیجه بسیار خوب ببریم و بازی های دیگر انشالله با نتیجه بسیار عالی انشالله بریم.
ممنونم از شما حامد عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. همین الان همکارانم به من میگه از اتاق فرمان که اوروگوئه مثل این که اولین گل خودش رو وارد دروازه حریف کرده و در دقیقه چند بودیم؟ دقیقه 90 بازی یک هیچ به نفع اوروگوئه در برابر مصر تا اینجا رقم خورده. اجازه بدید که بریم شنونده بعدیمون رو روی خط بیاریم. آقای مصطفی رو داریم روی خطمون. آقای مصطفی عزیز به شما سلام میکنم. شما چی فکر میکنید درباره حضور ایران در روسیه 2018؟
درود بر نیوشای عزیز و مهمانان گرامی. نیوشای عزیز، چنان من از وضعیت ایران دلچرکین هستم که علی رغم این که میدونم مردم ایران دوست دارن که تیمشون برنده بشه، ولی ای کاش این همه ذوق و شوق برای ویران کردن زندان اوین و بیرون کشیدن بچه های خوب روزگار مثل نسرین ستوده و این انرژی ها در این راه چیز می شد. متاسفانه رژیم از این تیم ملی سوء استفاده می خواد بکنه به نفع خودش، و با وجود این همه من فکر میکنم که امیدوارم وسیله بشه برای مردم که بتونن تمام نارضایتیشون رو با پیروزی یا شکست این تیم علیه حکومت اسلامی ارتجایی به کار ببرن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز. ممنون که ما را همراهی کردید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. بشنویم از یکی دیگر از شنوندگانمون که از طریق تلگرام پیام خودش رو به دست ما رسونده و او هم در واقع یک بخش سیاسی ماجرا رو بیشتر دیده. گوش کنیم.
والا جام جهانی روسیه هم برای عده پولدار خوبه، اونایی که او بالا بالا هستن میبرن و میخورن از بودجه مملکت کیف میکنن. مردم اینجا نون شب ندارن بخورن، هر روز امروز به روز تورم بدتر، گرانی بدتر، فساد اقتصادی، وضع مردم خراب، درآمد نیست، بیکاری غوغا میکنه، پول نیست. حالا دیگه نمایندهای مجلس اونجا خودکشی میکنن، میخوان برن جام جهانی روسیه خوش بگذرونن با پول هزینه این مردم. بیچاره مردم بدبخت بیچاره ایران که پول غذا ندارن، خانواده هایی که حتی نون شبشون نمیتونن تهیه بکنن، اون موقع عده افتادن را میخوان برن روسیه. حالا اونها عده فوتبالیستن میرن اونجا بازی میکنن، به هر حال باید برن بازی بکنن. دیگه نماینده های مجلس با پول مملکت میخوان برن اونجا چیکار کنن؟ این پولا رو خرج چهار تا فقیر و بدبخت و بیچاره ای که راه و درآمدی نداره توی مملکت، نون شبش نمیتونه تهیه بکنه. هیچ کس هم نیست که جوابگو باشه. مسئولین میان فقط دروغ میگن. آقا تو ایران همه دروغ میگن، همه مسئولین از بالا تا پایین علنن با کمال پررویی میان تو تلویزیون دروغ میگن، دروغ دروغ دروغ.
ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام، میتونید مثل این شنونده ما صداتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید تا در برنامه ساعت ششم براتون پخش بکنیم. اجازه بدید که بحث رو از همینجا پی بگیریم. مهدی، یکی از مسائلی که خیلی مطرح بود و این شنونده ما هم روش انگشت گذاشته بود مسئله همراهان پرشمار سیاسی و دولتی، اساساً مسئولین بود که همراه با تیم ملی به روسیه رفتن تا حضور تیم ملی رو اونجا در واقع در کنار تیم ملی حضور داشته باشن که حاشیه‌های فراوانی رو تولید کرد، جنجال‌های زیادی رو به همراه داشت. درباره این قضیه اگر میشه برای ما کمی بیشتر توضیح بده، آیا با دوره‌های پیش متفاوت بوده؟
حتما. فقط اگر اجازه بدین میشدم در پاسخ به اون شنونده اولی که اشاره کرد به این که این تیم ملی نظامه و مردم چرا اصلا تمرکز میکنن تو تیم ملی، یه توضیح کوتاه فقط بدم که در واقع مردم تیم ملی رو متعلق به خودشون میدونن. چرا؟ به این خاطر که تیم ملی از در واقع شاید تنها امکان در ایران باشه که فرزند طلاب و قضات و مقامات تبعیضی بینشون با یک ورزشکاری که فقیر از خانواده کم در آمده برای رایایی به تیم ملی وجود نداره. بین زرتشتی و مسیحی با مسلمون، شیعه، سنی، برای اینکه تو ترکیب تیم ملی قرار بگیره یا تبعیض وجود نداره یا به نسبت سایر اوضاع بسیار کمتر. به همین خاطر ما میبینیم که در کشورمون ایران با با پارتی و با سفارش میشه نماینده مجلس شد، با حمایت از بالا میشه وزیر شد، سفیر شد، اما برای راهیابی به تیم ملی باید فوتبال بلد بود، باید شایستگی داشت.
یعنی به نظر تو صحنه فوتبال ایران دست کم در سطح ملیش و صحنه ورزش صحنه همگونتریه برای مردم، برای شهروندان داخل ایران نسبت به عرصه‌های دیگه؟
کاملا درسته، همینطوره. و اگه مواردی هم وجود داشته باشه، تبعیض‌هایی هم وجود داشته باشه، هم نسبتش کمتره با سایر عرصه‌ها، هم اینقدر اعتراض میشه، هوادارهای فوتبال فشار میارن تا این اتفاق رخ نده. درباره در واقع کار
همراهان پرشما
داد مقامات بله، که حتی امروز من دیدم که آقای خامنه ای هم حتی واکنش نشون داره و گفته این سفرهای غیر ضروری نباید انجام بشه. همواره وجود داشته در کنار تیم‌های ورزشی تعداد همراهان گاهی اوقات حتی از تعداد ورزشکاران بیشتر بوده و این دوره هم همین اتفاق افتاد. جمع گسترده‌ای از مسئولین در فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و بعد اسامی نمایندگان مجلس هم بود که به خاطر شدت اعتراضات اونا گفتن نمیریم. ولی این موضوعش خیلی ها پرسیدن که آیا کشورهای دیگه هم اینجوریه؟ به هیچ وجه. یعنی اصلا مثلا همین دانمارکی که من زندگی میکنم خنده داره که گفته بشه نمایندگان احزاب با بودجه فوتبال میخوان برن جام جهانی. این اصلا در مخیله مردم نمیگنجه و این صرفا مختص ایرانه و حسابرسی هم وجود نداره. نه فدراسیون پاسخ مشخصی داد و نه وزارت ورزش.
بسیار خب، ممنونم از تو مهدی. برمیگردیم پیش تو صحبت میکنیم. باز هم محورهای صحبت زیادی داریم، فقط اینجا باید بگم که بازی اوروگوئه مصر با همون نتیجه 1-0 به نفع اوروگوئه به پایان خودش رسیده. حدود یک ساعت باقی مونده تا آغاز بازی ایران و مراکش. فریبرز عزیز، میخواستم درباره یک مسئله صحبت بکنم که مصطفی از شنونده‌های ما، همون کسی که مهدی هم در پاسخ به او صحبت کرد، بهش اشاره کرد. مسائل سیاسی و اساساً به اصطلاح میتونیم بگیم که تأثیری که جام جهانی داره، پدیده فوتبال داره، پدیده ورزش‌های پرطرفدار داره در صحنه سیاسی. وقتی که هر چقدر نزدیکتر به یک اتفاق بزرگ، یک رویداد عظیمی مثل جام جهانی میشیم، میبینیم که بیشتر و بیشتر رنگ و بوی سیاسی میگیره خیلی حرفا. اگر میشه یه مقداری درباره این تاثیرگذاری متقابل برای ما صحبت کن.
بله نیوشا جان، از اون اول من حدود 2-3 دهه پیش یادمه که همیشه اینجوری بوده، از اون تیمای باشگاهی کوچیک بگیر بیا بالا تا برسی به پرسپولیس و استقلال. همین نمونه پرسپولیس و استقلال شما توجه بکنید، این قبلا که وزارتخونه نشده بود، سازمان تربیت بدنی بود، چون دولتی بود همیشه از طریق مسئول تربیت بدنی، رئیس تربیت بدنی برای اینا اعضای هیئت مدیره انتخاب میشد، سرپرست انتخاب میشد، مدیر انتخاب میشد. اینا هیچ سوابقی نداشتن، فقط به صرف اینکه نزدیکن با مقامات سیاسی. البته هنوزم همین جوریه که وزارت ورزش شده، به دو تا ترکیب دو تا تیم نگاه بکنیم، اعضاش و یا سایر تیمای معروف، خیلی کم افراد ورزشی و متخصص توشن. همیشه اینجوری بوده. البته ناگفته نمونه، سیاست در کشورهای دیگه، حالا دیروزم تصویرش رو دیدیم، آقای پوتین در کنار شاهزاده عربستان نشسته بودن، وسطش هم آقای اینفانتینو رئیس فیفا نشسته بود و با هم دست دادن و بازی روسیه و عربستان بود. ولی سوء استفاده‌ای که از این مقوله ورزش، از این مقوله محبوبیت ورزش نزد مردم در مملکت ما میشه، خیلی بیشتر از جاهای دیگه است. از اون توی مملکت ما نیوشا جان سوء استفاده میشه. یعنی حالا مسائل مالی یه طرف که خودش حدیث مفصل داره، مسائل شما نگاه بکنی یه آقایی میاد میشه سرپرست پرسپولیس، تا روز قبل یا سرپرست استقلال هیچ کسیشون رو نمیشناخت، اما همین که این پست رو بهش میدن شروع میشه رفتن تو مطبوعات، کلی سرقفلی خودش به قول معروف پیدا میکنه. و بله اینجوری بوده و همینجوری هم خواهد بود، مگر اینکه اون مثلا مهدی، دوست مهدی رستمپور عزیز، اشاره کرد به فدراسیون فوتبال. فدراسیون فوتبال شاید آقای تاجی آدم خیلی خوبی باشه، من شناسایی دورادور دارم، ولی برای رهبری یه تیم نمیتونه رئیس فدراسیون بزرگ فوتبال این مملکت
باشه. فریبرز جان، شما الان اختلاف نظر دارید با مهدی درباره صحبتی که کرد، به خاطر اینکه اشاره مهدی به طور مستقیم درباره این بود که تیم ملی جایی هست که عرصه ظهور و بروز استعداد آدم‌ها هست و کسانی که در تیم ملی توپ می‌زنند بیشتر بر اساس شایستگی‌هاشون انتخاب شدن نسبت به فضای تبعیض‌آمیزی که از دید مهدی در عرصه‌های دیگر وجود داره. شما با این صحبت مهدی مخالف هستین؟
نه کاملا موافقم. اصلا این تیم فوتبال یا مثلا تیم والیبال ما 100% تیم مردمیه. این تیم تنها جای نفس کشیدن، تنها جای دلخوشی مردمه. شما همین این یکی دو روزه با این همه اوضاع احوال اقتصادی بد، این دلخوشی که مردم دارن به خاطر همین مسابقه فوتبال، میلیون ها نفر الان تو ایران منتظرن که بازی ببینن. من 100% موافقم. من میگم مسئولین فدراسیون نمیتونن این بار رو به دوش بکشن. این بار سنگینه، احتیاج به آدم‌های بزرگ داره، احتیاج به متخصص داره، احتیاج به سرمایه‌گذاری داره، احتیاج به لجستگی صحیح و شایسته و بایسته داره. نیوشا
بسیار خوب، ممنونم فریبرز عزیز. با پیش شما هم برمیگردیم، بازم با شما هم صحبت می‌کنیم. اجازه بده بازم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و روی خط داشته باشیم آقای رضا رو. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای رضای عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم درباره بحثایی که تا اینجا مطرح شده و شما هم شنیدید.
سلام و درود به شما جناب آقای بهراتی عزیز و کارشناسان محترم برنامه و همه بینندگان به ساعت ششم. حالا من خیلی فنی نمیخوام صحبت بکنم با توجه به تخصصی که دارم، رشتم تربیت بدنی بوده. حالا چون یک ساعت هم بیشتر باقی نمونده به شروع بازی، من امیدوارم و فکر میکنم با توجه به اینکه آقای کیروش برای سومین بار هست که تجربه حضور در جام جهانی رو داره، یک بار با تیم پرتغال و این بار برای دومین بار است که با تیم ملی کشورمون این تجربه رو داره کسب میکنه، فکر کنم که بچه‌ها پیشرفت خوبی داشتن تو این چند ساله با توجه به کارکشتگی که آقای کیروش داشته. و حالا با توجه به جام جهانی گذشته که تیم ملی کشورمون فقط یک گل از آرژانتین خورد، خب این امید رو بیشتر میکنه برای ما که در تو این بازی اول، بازی مقابله با مراکش، بتونیم برنده بازی باشیم توی زمین. و همونطور که دیدیم عربستان 5-0 باخت در مقابل روسیه. و من حالا با توجه به موضوع برنامه‌تون اینجا جا داره که یه تشکری بکنم از خانم مسیح علی‌نژاد که پیگیر حقوق زنان ایرانی بودن در راستای این که بتونن تا زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها و استادیوم‌ها حضور پیدا کنن.
ممنونم از شما. اتفاقا آقای رضا عزیز متشکرم که با ما صحبت کرد. اتفاقا مسئله زنان که روش انگشت گذاشتید یکی از مسائلی هست که خیلی با حاشیه مواجه کرد این دوره جام جهانی و حضور ایران رو در جام جهانی، خصوصا به خاطر یکی از بیلبوردهایی که در تهران نصب شده بود. درباره این قضیه هم صحبت می‌کنیم در مورد حقوق زن. اجازه بدید یکی از شنوندگانمون، یکی از خانم‌هایی رو که شنونده برنامه ساعت ششم هستن الان روی خط بیاریم. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام می‌کنم خانم آرزوی عزیز و نظر شما چه هست؟ اولا در مورد جام جهانی اگر می‌خواید کوتاه صحبت بکنیم، بعدش می‌خواستم درباره همین مسئله زنان و ورزش ازتون بپرسم.
سلام، عصر شما بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که به هر صورت جام جهانی هم مثل بازی‌های المپیک جاییه که باعث میشه که همه کشورها از جاهای مختلف با عقاید مختلف، رنگ‌های مختلف، همه جور کنار هم قرار بگیرن و یک فضای دیگه‌ای جدای از همه چیزی که روزمرگی‌ها هستش درست بکنن برای مردم. برای عوض شدن حال و هوا و جو حاکم بر جامعه، همیشه اینجور اتفاقاتی که شاید هر 4 سال دفعه این بازی اتفاق میفته، المپیک یه جور، هر کدوم اینها باعث میشن که یک هوای تازه‌ای وارد جامعه بشه. خیلی کمک میکنه به اینکه فکر و روان مردم یک موضوع جدیدی پیدا بکنن برای اینکه خودشون رو از این روزمرگی بکشن بیرون و یکم شادابی وارد
در مورد این مسئله بشه. خانم آرزو، درباره این مسئله که پیش اومد در قبال یکی از بیلبوردهای مربوط به جام جهانی در تهران که در اون تمام کسانی که نمایندگی می‌کردند به قولی میشه گفت اقوام مختلف ایران رو و نواحی مختلف ایران رو، در اون هیچ زنی وجود نداشت، که البته اون بیلبورد رو بعد پایین آوردن، بیلبورد دیگری گذاشتن که اون هم با اعتراض‌هایی روبرو شد. خب بیلبوردهای دیگری در جاهای دیگر ایران بوده که در اون زنها هم حضور داشتن، ولی این بیلبورد به طور خاص خیلی خبرساز شد. درباره این شما چی فکر میکنید به عنوان یک زن ایرانی؟
والا آقای بوغتی، شما الان دارید میبینید، به خصوص امروز بعد از ظهر من یه دونه فیلم دیدم روی، فکر کنم هم من و تو گذاشته بود اگر اشتباه نکنم، شبکه من و تو گذاشته بود، که یک گروه سرودی بودن و اینها داشتن سرود میخوندن، همه اینها خانوم بودن و یه آقای روحانی اومد گفت آقا جمعش کنید، همونجا بلنگو رو بستن. ما داریم الان توی یه همچین جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم، اینا هر کدومشون به قول رهبر معظمشون اینا همشون آتیش به اختیارن، هیچ جای تعجب ندارن آدم یه همچین چیزایی رو میبینه. ولی خیلی خوب هستش که مردم بلا فاصله
اعتراض خودشون رو
نشون دادن. بله، و اینها باعث شد که این بتونن باعث بشن که اون بیلبورد بیاد پایین. حالا چیزی رو که جایگزینش کردن، حالا شاملش بوده نبوده، ولی باز خودش این یک نشونه خیلی مهمه که نشون میده اگه همه با هم باشیم، اگه همگی با هم دیگه یک خواستی رو داشته باشیم، حتما بهش میرسیم. حرفی که چند وقت پیش حتی توی یکی از این برنامه‌های خودتون من یک دفعه مطرح کردم، این که اگر همه آقایونی که میرن فوتبال بازی میکنن همه بایستن بیرون ورزشگاه، بگن ما نمیریم داخل ورزشگاه تا خانواده هامون هم با ما وارد بشن، مطمئنن در کشور ما هم اتفاقی میفته.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز که صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مهدی عزیز، میدونم که خیلی زیاد کار کردی روی مسئله زنان در ورزش و در واقع میتونم بگم که مشکلات و مصائب زنان در ورزش، یا حتی برای دیدن ورزش، تماشای ورزش. این جام جهانی هم مستثنا نبود، حاشیه های زیادی داشت در قبال مسئله زنان. میشه برای ما کمی توضیح بدی بیشتر در این مورد؟
فرصت بسیار خوبی بود در واقع جام جهانی در روسیه برای طرفداران ایرانی، خصوصا زنان، که بتونن مسابقات از نزدیک ببینن. و توی این ویدیوهایی که این چند روز منتشر شده و همین الان هم که من همزمان شبکه‌های اجتماعی رو مرور میکنم و به صورت زنده جمعیتی که مثل کیوان دوربر ورزشگاه هستن و میخوان وارد استادیوم بشن، اینقدر تعداد خانم‌ها زیاده و مصاحبه میکنن با شبکه‌های مختلف داخلی خارجی، پیرن تیم ملی رو پوشیدن و حضور دارن و همون جمله همیشگی، هیچ مشکلی هم پیش نیومده. در واقع این موضوعیه که اونجا داره اتفاق میفته و با در واقع
چهره خیلی متفاوتی هم هست مهدی از اون چه که ترسیم میشه بر اساس خانش های داخلی از زنان ایرانی، از حضور زنان در ورزشگاه ها. خیلی چهره متفاوتی از تماشاگران ایران، از مشتاقان زن ایرانی که دارن میرن فوتبال ترسیم شده برای کسانی که دارن میبینن جام جهانی رو در سر تا سر دنیا.
همینطوره و جالبه که مورد توجه رسانه خارجی هم قرار گرفته، این که دیگه اینجا مجبور نیستن این دخترها با ریش و گریم وارد ورزشگاه بشن. مقاله ای رو واشنگتن پست منتشر کرده بود و رسانه‌های مختلف بهش توجه میکنن که پس زنان ایرانی واقعا دوست دارن وارد ورزشگاه بشن و اون چیزی که در ایران گفته میشه که نه تعدادشون کمه، اگه عده قلیلی هستن، چنین نیست و اونا حضور پرتعدادی در روسیه دارن.
ممنونم از تو مهدی عزیز، برمیگردیم بازم باهات صحبت میکنیم. فریبرز جان، قبل از اینکه با شما درباره مسئله خیلی نزدیک به این ماجرا صحبت کنیم، در واقع ادامه این ماجرا رو با شما پی بگیریم، اجازه بده که نظری که از شنوندگانمون رو که روی تلگرام ضبط کرده درباره همین مسئله بشنویم. شناسه ما هست @فردگرام.
محمد سارانی هستم از سیستان بلوچستان. عرضم موضوع شما در بیلبورد میدان ولیعصر تهران نه تنها زنان بلکه قوم بلوچ هم از این بیلبورد سانسور شده. چرا قوم بلوچ باید از این بیلبورد سانسور بشه وقتی که تمام اقوام نمایندگی در این بیلبورد دارن؟ چرا قوم بلوچ رو دوباره جمهوری اسلامی نادیده گرفته. لطفاً این پیام رو پخش کنید و از بلوچ‌های عزیز، از هموطنان عزیزم میخوام که در برابر این تبعیض‌های آشکار جمهوری اسلامی بیستن. همین تبعیضات آشکار و کوچک هست که به تبعیضات بزرگ تبدیل شده که الان استان ما رو کاملا نابود کرده.
بسیار خب فیبرز جان، سوالی که میخواستم از تو بپرسم درباره همین بیلبورد هست، ولی نه به طور مشخص درباره بیلبورد، درباره نوع واکنشی که به مسائلی از این دست میشه. خانم آرزو خیلی ابراز خوشحالی کرد از اینکه حساسیت ها به این شکل بالا هست و شهروندان ایرانی اعتراض میکنن و باعث میشه که این بیلبورد ها بخواد عوض بشه. الان میبینیم که این شهروند ما، شهروند ایرانی، شنونده ما درباره مسئله قومیت ها صحبت میکنه. به نظر تو آیا حساسیت ها در ایران بالاتر از اون چه که باید باشه هست، یا اینکه خواسته های برحقی هست که مطرح میشه؟ به نظر تو به چه دلیل این مسائل، مسائلی از این دست رو انقدر شاهدش هستیم؟
بله متاسفانه اون نگاه خشک تعصب‌آمیز سران مملکت، مسئولینی که این تصمیم‌ها رو میگیرن، به یه نوعی میگیرن که دیده نمیشه، نه خانوم ها، نه همون جور که این دوست شنونده اشاره کرد بلوچ ها، حالا من طیف شیعه و سنی رو میکنم، اصلا به حساب نمیارن. اینها فقط فکر این هستن که اون مسائلی که خودشون، اون چیزی که یه قوانین نانوشته هست، اینها رو بگنجورن. حالا اشاره شد به این بیلبورد، زنها رو از یک نمای دور گذاشتن، خبر اومده بود که عکس مسعود شجاعی رو حذف کردن. یا من خبرشو داشتم که بازی بلیط فروشی قراره بشه در یک نمایشگر بسیار بزرگ برای خانواده‌ها، زنان و مردان به اتفاق برن ورزشگاه آزادی. یکی دو ساعت پیش خبر اومد که لغو شده، یعنی مسئولین نیروی انتظامی ستاد تامین قبول نکرده که ورزشگاه آزادی خانواده‌ها در کنار هم برن، نه فوتبال زنده، بلکه فوتبالی رو که از نمایشگرهای بزرگ پخش میشه ببینن. این نشون میده که نیوشا جان، این قصه سر دراز داره و من فکر میکنم که این اعتراضا به حق باید انقدر فشار بیارن افکار عمومی که مجبور بشن، همونجوری که خانم آرزو اگر اشتباه نکنم گفتن، چرا مردا وقتی میخوان برن ورزشگاه نمیگن ما باید خانواده ها رو ببریم؟ چرا حتی اون بازیکنای تیم زمزمش اومده بود چند سال پیش که ما بدون همسرامون نمیریم والیبال بازی بکنیم، چرا خانواده‌های من، مادر، پدر، خواهر من نیان بازی من رو ببینن؟ این تفکر باید دمیده بشه به روح و افکار این بازیکنای ملی که وقتی خودشون هم کمک بکنن. مطمئنن علی دایی وقتی این حرف رو بزنه هیچ کس نمیتونه بهش چیزی بگه. مهدی مهدوی‌کیا، ستاره های بزرگ ما، علی کریمی این حرف رو بزنن کسی نمیتونه بهشون چیزی بگه. من امیدوارم که یک روزی شاهد باشیم که این مسائل، به خاطر این مسائل نیام صحبت کنیم و مسائل بهتری رو در ارتباط با ورزشمون صحبت شود.
متشکرم از فیبرز عزیز. 00420221122454 شماره تلفنیه که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا، در حالی که حدود 45 دقیقه باقی مونده به آغاز اولین حضور ایران در جام جهانی 2018 روسیه. همراه شما هستیم، میتونید از این طریق با ما ارتباط مستقیم داشته باشید یا از طریق تلگرام با شناسه @فردگرام. صدای ما در فیسبوک هم برای شما به طور لایو پخش میشه در صفحه رادیو فردا، میتونید ما رو همراهی کنید با کامنت هاتون و با سایر شنوندگان، مخاطبان، کاربران رادیو فردا وارد بحث و تبادل نظر بشید. اجازه بدید که محمد رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. محمد عزیز، ممنونم از تو که همراهی میکنی برنامه ساعت ششم رو و تا اینجا بحث ها رو دنبال کردی. درباره متن تا حاشیه های حضور ایران در جام جهانی 2018 چی فکر میکنی؟
بله، با درود به شما، سپاس از برنامه زیباتون. من فکر میکنم که به خاطر همون محدودیت هایی که در ایران هست، حاشیه ها حالا خوشبختانه یا متاسفانه خیلی پررنگ تر از اصل متن حضور ایران در جام جهانی شده. خب از یه طرف خوشبختانه که واقعا بانوان ما در ایران یه رسانه‌ای پیدا کردن که صداشون رو به گوش دنیا برسونن و محدودیت‌هایی که برای بانوان هست رو اونجا انعکاس میدن. من می‌خواستم به همین موضوع بیشتر توجه کنم و دوستان و مخصوصا از ستارگان واقعا هنری و ورزشی، خصوصا بازیکنان، بخوام که واقعا از این فرصت استفاده کنن. اونجا یه مصاحبه شما فرض کن یکی از این بازیکنان ما به قول این دوستون، البته ولیدایی که الان تو تیم نیست، آقای کریمی که هستن، آقای کریمی یه مصاحبه بکنه و این مطلب رو بگه، واقعا معلوم میشه که مرد و واقعا به فکر ملتش و مردمش هست. و متاسفانه بحث حقوق زنان در ایران یه مشکلی که داره اینه که کسایی که پیگیر حقوق زنان هستن، مثلا کسی که در ایران وقتی هست خودش با حجاب،
حالا الان فهم کنم که بحث داره دور میشه، ما درباره مسئله زنان و ورزش صحبت میکنیم. از شما تشکر میکنم آقای محمد عزیز که همراهی کردید ما رو، از شهر اصفهان و روی خط ارتباطی رادیو فردا اومدید. اجازه بدید که بریم سراغ آقای هرمز و ایشون رو داشته باشیم روی خطمون. آقای هرمز به شما سلام میکنم و شما رو آنتن داریم، بفرمایید. درباره ایران جام جهانی از حاشیه ها میگیم و از متنش، از اتفاقی که قرار بیفته و از بخت ایران در سه بازی پیش رو دست کم. آقای هرمز رو دارین دوستان؟ بله بله بفرمایید.
بله با درود. ها عرش به حضور، به نظر من که ایران درست تو آسیا قویه ولی در کل در صحنه جهانی ضعیف فوتبالش. فکر میکنم همچین شانسی داشته باشه برای کاری. و در مورد زنان هم که عرش به حضور، این مسئله رژیم با این زنان مسئله حجاب و اسلام و اینا نیست، مسئله به اصطلاح حفظ رژیمه. رژیم میدونه که با آزادی حجاب دیگه چیزی نداره که به اصطلاح با اون مسلط بشه بر سر مردم، وگرنه الان اگه حجاب آزاد بود میره چقدر بازار توریسم، میلیون ها توریست می اومدن، ده ها میلیارد درآمد کشور بالا میره، میلیون ها جای کار از مسافر، مسافرخونه و هتل و گردشگری و نمیدونم صنایع دستی و غیره و ذلک. ولی این برای این رژیم حفظ نظام از اوجب واجبات به قول خودشون. در نتیجه این رژیم تا آخرین قطره عمامش به قول ما رو برای چی زور میزنه که این مذهب و این حجاب رو بهونه کنه و رو مردم کنترل داشته باشه به نظر من.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای هرمز عزیز که روی خط ارتباطی ما اومدی و حرف خودتون رو به گوش مخاطبان رادیو فردا رسوندید. اجازه بدید که یک بار دیگه براتون شماره تلفن رادیو فردا رو تکرار بکنم: 00420221122454. یک شنونده دیگر رو از تلگرام بگیریم و بریم سراغ کارشناسان امروزمون. آقای حسین برای ما صحبت کرد درباره یکی دیگر از حاشیه هایی که جام جهانی امسال باهاش مواجه بود، ایران در واقع در مسیر جام جهانی امسال باهاش مواجه بوده. بشنویم نظر آقای حسین رو.
در خصوص این موضوع آدیداس و نایکی، من سوالی برام پیش اومده، برای چی باید این بحث رو سیاسی کنن؟ خب مگه دنیا کمن بالاخره کشورهایی که یا شرکتهایی که کفش تولید میکنن، لباس تولید میکنن که بشه ازشون خرید کرد و کیفیت بالا دارن؟ حالا خیلی از شرکتهای چینی خودتون میدونید که به امریکا هم حتی صادرات دارن. این یه موضوع. موضوع دوم این که مگه نمیشه مثلا از یک کشوری این کفش لباس رو خرید و مگه لازم مستقیم از اون شرکت بخرن؟ خب مثل ایرانی که میره یه جایی مثلا تو آلمان فرضی محصولی رو میخره، خب چه لزومی داره که به اسم دولت ایران برن این کار رو انجام بدن؟ اینو ممنون میشم که بررسی کنید و توضیحش بدن.
مهدی عزیز بررسی کن لطفا و توضیحش رو بده فرشن این شنونده ما و سایر شنونده.
این بحث پیراهن در جام جهانی یه بحث مفصلیه، یعنی چند بود داره، یکی قوانین فیفاست، بعد کیفیت لباس هاست، مجموعه ای از مسائله که در واقع رقم میزنه که تیم ها با چه پیراهنی اونجا به میدون برن. اما اون چیزی که مشخصه و همه پذیرفتن و کاملا مبرهن برای مردم هواداران تیم ملی اینه که فدراسیون فوتبال بسیار بد عمل کرد، یعنی وقت کشی کرد به عنوان تیمی که خیلی زود به جام جهانی صعود کرده بود، یه گروهی رو فرستادن آلمان با آدیداس مذاکره کنه. تصور کنید یه گروه چند نفره به سرپرستی آقای مهندس عابدینی میرن اونجا، بعد تازه تو آلمان متوجه میشن که ضرورت نداشته بیان اونجا، باید با نمایندگی در دبی صحبت میکردن. بعد دوباره برمیگردن، بعد مذاکرات دبی گروه عوض میشه، یه تعداد دیگه میان، بعد آدیداس اعلام میکنه که ما بنا به دلایل متعدد نمیخوایم در واقع برای شما پیراهنی رو تولید کنیم که بخوایم خودمون عرضه کنیم، پیراهن اختصاصی ما برای ایران تولید نمیکنیم. و اینجا مشخص نیست چرا فدراسیون دوباره با آدیداس ادامه داد و چرا آقای تاج بعد از اینکه انتقادات شدت گرفت با صراحت در برنامه 90 گفت نه، ما 1 تا 2 میلیون دلار از محل فروش آدیداس پول نصیبمون میشه، در حالی که همین الان پیراهن هر 31 تیم حاضر در جام جهانی و هوادارا میتونن برن از فروشگاه در نقاط مختلف دنیا بخرن، ولی پیراهنی که برای ایران باشه در هیچ فروشگاهی عرضه نمیشه مگر اون تعدادی که تقلبی در فروشگاه‌های حوالی منیریه تهران خب تولیدی‌ها می‌زنن و می‌فروشن.
بسیار خوب، ممنونم از تو مهدی. از فریبرز هم میپرسیم درباره همین قضیه و درباره یک بود دیگه، حالا آدیداس یه طرف دیگه بوده، مسئله نایکی یا اونطوری که در ایران خیلی ها میگن نایک هم یک ماجرای دیگه. اجازه بده فریبرز عزیز پیش از این که بیایم سراغ تو، یک شنونده دیگر رو که برامون پیام گذاشته اون رو هم درباره همین مسئله لباس بشنویم و این بحث رو ادامه بدیم.
واقعا جای تاسف داره، کشوری که زیباترین فرش‌های جهان رو داره از لحاظ نقش و رنگ و کشوری که بهترین ملبدکاری ها و کاشیکاری هایی رو داره که در جهان، که در زبانزد خاص و عامه و از لحاظ سلیقه و رنگ آمیزی این کشور از زمانهای کهن زبانزد بوده، باید در جام جهانی پیراهن ورزشی تیم ملی فوتبالش جزو زشترین پیراهن ها و بیروحترین و بیسلیقه‌ترین تیشرت های ورزشی تیم های شرکت کننده در جام جهانی باشه.
خب فریبرز عزیز، نظر شما رو بشنویم درباره مسئله لباس و بعدش هم درباره هم این مسئله نایکی و در واقع عدم ارائه کفش به ایران.
مسئله لباس رو که مهدی رستم‌پور عزیز توضیح داد، یه توضیح اجمالی داد، خب قصهش خیلی طولانیه، اما همونجوری که اشاره شد این مسئله کوتاهی مسئولینی که تصمیم گیرندن. نیوشا جان ببینید، هر سازمانی، حالا منهای مسئله ورزش، یه بخش بازرگانی داره، بخش بازاریابی داره، بعد اینا تحقیق بشه خیلی زودتر. ما چند مدت پیش معلوم شد که میریم جام جهانی، اینا همه رو گذاشتن دقیقه 90 دنبال این کارا رفتن. و مسئله ناکی بدترین موقع، وقتی که تیم در اردوی لوکوموتیو بود در شهر مسکو مطرح شد. البته باید از یک اسم نام ببرم که خیلی خوب تونست مدیریت بکنه، خود کارلوس کیروش اومد در جلوی دوربین تلویزیون های بین المللی تمام دنیا خبرنگارا گفت باید نایکی از ما عذرخواهی بکنه، این بچه ها لایق بهترینان هستن و بچه ها خودشون میتونن برن هر کفشی رو که بخوان بخرن، ما اصلا احتیاجی نداریم که کسی بیاد پشتیبانی از ما بکنه. این مسئله رو جمع کرد. باور کنید اگر من فکر میکنم این مدیریت نبود، همین مسئله این کشدار میشد تا میرسید به بازی امروز. البته خب جمع شد رفت، اما آنچه که مسلم است ما در این زمینه هم ضعف داریم. این زمینه همون مسائل لجستیکیه که در بخش اول من گفتم، حالا رفتن تیم ها به جام جهانی، مجوز حضور در جام جهانی یه طرف، بعد قضیه پشتیبانی کردن از این بچه‌هایی که با واقعا با فداکاری با اون سختی میرن و مجوز میگیرن. اینی که من فکر میکنم اگر این به این مسئله، من فکر میکنم یه ساعت مخصوصی، اصلا یکی دو ساعت باید یک برنامه کاملا ساعت ششم و نیوشو جان اختصاص بدیم به این مسئله که چه کنیم که این از این وضعیت خارج بشیم. اما من فکر میکنم اگه بپردازیم به خود بازی ایران و مراکش که من دل تو دلم نیست، بهتره توی چند دقیقه مصاحبه.
حتما برمیگردیم درباره این قضیه در پایان ماجرا صحبت خواهیم کرد. اجازه بده که یک شنونده دیگر رو روی خط داشته باشیم به طور زنده. آقای سپند رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای سپند عزیز، نظر شما رو بشنویم درباره بحثایی که مطرح شده و امیدوارم که دنبال کرده باشید.
من تا جایی که میشد اولا سلام میدم برای همه شهروندگان و
شما.
تا جایی که میشد برنامه رو دنبال کردم، ولی الان واقعا همه ما استرس و هیجانی داریم برای حدود نیم ساعتی دیگه بازی که میخواد شروع بشه.
بله.
همه تا یه آب و تابی دنبالشن. امیدوارم هرچی انرژی مثبت هر کسی بفرسته، بچه ها واقعا تلاش خواهند کرد. نمیدونم چرا، ولی این بازی رو ما میبریم، حتما میبریم و بقیهش هم میریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. قدر این بچه ها رو و قدر ورزش رو، چه در فوتبال چه در والیبال چه در همه زمینه ها، باید بدونیم اینها با محدودیت مطلق به همه جا رسیدن. خیلی فرق هست بین مثلا یک تیم ترک که همه اختیارات رو براش میذارن تا یک تیم ایرانی که واقعا با دیگه با سیلی صورت رو سرخ نگه میدارن تا خودشونو برسونن به جام. امیدوارم که متاسفانه دولت مردان که قدرش رو نمیدونن، ولی مطمئنن مردم قدر اینها رو میدونن و اونطور که لایقشون ازشون حتما استقبال خواهند کرد.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم رادیو فردا که میپردازه به بازی‌های جام جهانی و حضور ایران در اون. ارزه بده که همونطوری که فریبرز گفت برگردیم سراغ کارشناسانمون و در این چند دقیقه کوتاه باقی مانده نگاه دقیق‌تری داشته باشیم به اون چه که طی حدود 30 دقیقه 35 دقیقه آینده باید در انتظارش باشیم. مهدی عزیز، اگر که بخوایم درباره مسائل تدارکاتی تیم ملی در قیاس با سایر حریفان صحبت بکنیم، چی داری که بگی؟ آیا تأثیری داشته در الان در اون چه که به عنوان تیم ملی ایران قرار روی زمین چمن بره و اولین بازی خودش رو شروع بکنه؟
دو تا چهره داشت در واقع تدارکات و پشتیبانی از تیم ملی ایران برای جام جهانی 2018، مثبت و منفی، خوب و بد. بخش خوبش اینجا بود که تیم ملی ایران تو متن خودش حاشیه نداشت، در قیاس با تمام دورهای قبلی خیلی بهتر بود، یعنی یک آرامشی بر اردوی تیم ملی حکم فرما بود که تا همین الانش که یه چیزی تا بازی نمونده این ادامه داشته، از این لحاظ فوق‌العاده بود. اما وجه منفی ماجرا کیفیت دیدارهای تدارکاتی تیم ملی ایران بود که در قیاس با تمام دورهای قبلی بدترین دوره بود، یعنی رقبای انتخاب می‌شدن که ضعیف بودن و حتی از این رقبای ضعیف ما می‌دیدیم که چندین بازی لغو شد. مثلا بازی با تیم سیرالون برگزار شد که بعد مشخص شد اصلا تیم ملیش نبوده، خود فدراسیون قانونی سیرالون شکایت کرد، فیفا وارد ماجرا شد. بازی با یونان هماهنگ شد که باز اون برگزار نشد و بعد ایران گفت از یونان شکایت می‌کنیم، یونان گفت از ایران شکایت می‌کنیم. بازی با کوزوو که یک تیم بسیار ضعیف در واقع هماهنگ شد، اون هم لغو شد و کوزوو گفت ما حاضر نیستیم پشت درهای بسته بازی کنیم. و در نهایت هم که بازی با لیتوانی که پشت درهای بسته به انجام رسید.
بسیار خوب، ممنونم از تو مهدی عزیز. فریبرز، میخواستی در دقایق پایانی برداشت خودت، پیشبینی خودت و در واقع تحلیل خودت رو از اون چه که باید منتظرش باشیم با ما در میون بگذاری؟
امروز همه نگاه ها به مملکت ماست، به فوتبال ماست که نماینده 80 میلیون جمعیت ماست. خیلی از بیننده ها در سراسر دنیا که مملکت ما رو نمیشناسن امروز از طریق فوتبال با اسم ایران آشنا میشن، به خصوص اون 80 میلیونی که دل تو دلشون نیست. ترکیب تیم ملی چند دقیقه پیش اعلام شد: علیرضا بیرانوند، احسان حاج‌صفی، روزبه چشمی، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان، مسعود شجاعی، امید ابراهیمی، وحید امیری، کریم انصاری فت، علیرضا جانبخش و سردار آزمون. این ترکیب نشون میده که کارلوس کیروش روزبه چشمی رو همچنان در خط دفاعی نگه داشته، امید ابراهیمی هافبک دفاعی. تقریبا عناصر خط حمله و خط آتش تیم ایران هم من اونجایی که میبینم خوبه. من فکر میکنم همونجوری که شنونده قبلی نیوشان اشاره کرد، امید داریم همه فوتبالی ها انرژی مثبت پشت سر این تیم هست، منهای مسائل تکنیکی و تاکتیکی که تو این فرصت تو این مقوله نمی گنجه که حرفشو بزنیم. اشتیاق بردن رو که تیم داره، 11 نفر میدان، اونایی که رو نیمکت هستن، کادر مربیگری به رهبری کارلوس کیروش که تونسته شخصیت به درستی بده به تیم ما، من فکر میکنم که بتونیم دست پر از این میدون خارج بشیم به امید یکی دو ساعت دیگه که خبرش رو خودمون اعلام کنیم که تیم نتیجه خوبی گرفته.
فریبرز، در پایان این برنامه ساعت ششم چند میشه ایران مراکش؟
من فکر میکنم که ایران امتیاز بگیره. حالا من اهل حد زدن و پیش بینی نیستم، همونجوری که در بخش
عدد دستم. یعنی نمیخوای بگی به شنونده های ما، نمیخوای عدد بگی، مثلا بگی یک هیچی، نمیدونم دو یک،
نه یکی، ولی من دوست،
ولی امید داری که ایران
بره بازی که با دست پر بیان بیرون.
مهدی تو چی؟
من یه پیش بینی میخوام بکنم که شاید خیلی نپذیرم و دور از انتظار باشه، ولی من فکر میکنم که ایران در هر سه بازی گل میزنه، حالا فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد شد.
بسیار عالی، عجب پیشبینی خوشایندی. فکر می‌کنم که هر کسی الان شنیده لبخندی روی لباش نشسته با این پیشبینی تو. از هر دوی شما ممنونم. اجازه بده که بریم پیشبینی یکی از شنوندگانمون رو بشنویم، شما که هیچ کدوم عدد نگفتین آخر سر، ببینیم یکی از شنوندهای ما چه پیشبینی داره.
بازی تیم ملی ایران و مراکش با نتیجه 2-1 به سود تیم ملی مراکش تموم میشه.
بزرگواران، دیدید آدم اینجوری پیشبینی می‌کنه، خیلی دقیق، 2-1. اینه ماجرا. ممنونم از هر دوی شما مهدی عزیز و فریبرز عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم با مخاطبان رادیو فردا. از شما مخاطبان تشکر میکنم که ما رو تنها نگذاشتید، گوش کردید، شرکت کردید در برنامه. یادآوری میکنم که ما پوشش زنده و ویژه داریم از بازی‌های جام جهانی 2018 در روسیه در پلتفرم‌های مختلف، در شبکه‌های اجتماعی میتونید فیلم ها و عکس های ارسالی همکارانم از روسیه رو ببینید، از جمله کیوان حسینی، میتونید روی وبسایت ما مطالعه بکنید، بخونید. ما وبلاگ های متفاوتی هم داریم. وبلاگی هست که کیوان حسینی از روسیه مینویسه در مورد مشاهداتش در هر شهری که میره. در کنار اون همکاران من در رادیو فردا وبلاگی رو راه اندازی کردن با عنوان حرف های کاتدار که هر کسی نگاه خودش به فوتبال و جام جهانی رو می‌نویسه. الان که اون چیزی که روی وبسایت هست از فرشید منافی هست، همکار من، با عنوان ایران چی کارش میکنه. من یوشا بغراتی هستم و از این که در حدود یک ساعت گذشته همراه ساعت ششم بودید از شما تشکر میکنم.